جاری در سر نوشتم، تن فدای تو جانم برای تو، زیر پای تو خاک بهشتم. مهر تو مال شبهای تارم، ماه من بی تو مهری ندارم، روی زخم روز و روزگارم، با دل تو مرهم میگذارم.
اما رسیدیم به بخشی که میخواییم موضوعات پیشنهادی شما رو مطرح کنیم و میهمان ارجمند ما تو این قسمت جناب آقای اصغر حجازیان. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم حضورتون، سرکار جناب استاد هاشمی عزیز، موجودی برنامه وزین مجله صبح.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. از صبح تماس‌های زیادی با رادیو گفتگو شده، اگر موافق هستید با ما همراه باشید، با این تماس‌ها رو بشنویم و دوباره هم صحبت بشیم.
تلفن پیامک 2265-2285 30-10-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولی. ما و شما، صبح و گفتگو. صبح و گفتگو.
سلام و صبح بخیر خدمت رسندگان برنامه صبح گفتگو. پسرم امسال در کنکور شرکت کرد، بعد دو رتبه بندی براش اعلام شده، یکی رتبه بندی کشوریه، یکم رتبه بندی منطقی. میخوام که در صورت امکان با حضور کارشناسان این حوزه این موضوع رو تشریح کنید و کمی در به این موضوع بپردازید. ممنون هستم، پرمقدم.
خب تماس اول رو شنیدید، موضوع مشخص شد، می‌خوایم درباره کنکور صحبت کنیم. جناب آقای حجازیان هم مشاور و متخصص کنکور و انتخاب رشته و راهنمایی تو این حوزه هستن. یه تلفن دیگه هم بشنویم آقای حجازیان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عوامل برنامه صبح و گفتگو. صبحتون بخیر. تشکر از این که به موضوعات درخواستی ما توجه میشه. از برنامه صبح گفتگو خواهش میکنم با توجه به اعلام نتایج و کنکور، برنامه برای روش‌های صحیح انتخاب رشته با حضور متخصصین برگزار کنید. محمدی هستم از اردبیل.
جناب حجازیان، دو تا تلفن شنیدیم، دو تا سوال و ما سکوت میکنیم و فرمایشات شما رو میشنویم.
بزرگواری در خدمتیم. من مجدد سلام عرض بکنم حضور شنوندگان عزیز این برنامه. باید عرض بکنم دو تا سوال خیلی دروز هست که الان خانواده های محترم درگیر هستن. یکی روش سهمیه بندی هستش که برای انتخاب رشته کدوم به قول معروف رتبه مبنای انتخاب رشته هست. اونجا که عزیزان رو من به طور کلی بهشون دعوت میکنم مطالعه بکنن دفترچه راهنمای انتخاب رشته که سازمان سنجش منتشر کرده، که از طریق هم سایت های خود سازمان سنجش هم از طریق روزنامه فروشی ها میتونه دفترش رو تهیه بکنه. تاکید بر این هستش که انتخاب رشته بر اساس رتبه های فرد هست، به ترتیب رتبه کشوری که مقایسه فرد رو با دیگران امکان پذیر میکنه، فارغ از هر گونه سهمیه بندی. اما چون افراد بر اساس سهمیه بندی های موجود که الان در قالب سهمیه های مختلف مناطق هست، کارگران هست، مناطق محروم هست، و در سال جاری هم که شاهد این بحث سیل و مسائل بلایای طبیعی بودی، سهمیه که اختصاص پیدا کرده، به این جهت هر کسی بر اساس سهمیه که داره انتخاب رشته میکنه. یعنی مثلا داوطلبانی که در 5 کلان شهر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز هستن، اینها منطقه 1 محسوب میشن. رتبه‌ای که در اونجا براشون قید شده منطقه 1، اینها بر اساس اون سهمیه‌شون در منطقه 1 به صورت مستقیم انتخاب رشته خواهند شد. اگر فرض بکنم کسی رتبهش مثلا دیلیت شده در منطقه 1، سازمان سنجش تا نفر 199 رو انتخاب رشته نکنه در سهمیه منطقه 1، سراغ نفر 200 نخواهد رفت. یعنی قالب چیدمانی که ما داریم برای انتخاب رشته که برای رشته‌های با آزمون 150 رشته هست، فرد انتخاب 150 برای سازمان سنجش نداره، یعنی روش پلکانی ما درش نمیدیم
مثل سابق اون چیزی که 10 سال آینده 10 سال گذشته 20 سال گذشته بود.
اما الان داوطلبان گرامی میتونن بر اساس اون علاقمندی هایی که دارن و اولویت هایی که حالا در سال دو مطرح کنم باید بهش بپردازم، تکنیک های انتخاب رشته، اون فرد میتونه اون چیدمان خودش رو داشته باشه. ما در مورد عناصر انتخاب رشته اون چیزی که دوست عزیزان از شهرستان اردبیل یا استان اردبیل تماس گرفته بودن باید عرض بکنم، اولین چیزی که در انتخاب رشته خیلی مهم هست رشته دانشگاهی. خیلی از بچه ها جذب زده میشن در شرایط موجود، میگن دانشگاه فلان، مثلا دانشگاه تهران دانشگاه مادر هست، در این دانشگاه تهران ما 4 سال باهاش هستیم و بعد زندگی و سرنوشت آینده شغلی و زندگی ما برمیگرد به اون رشته که بهش تحصیل کردیم. پس به این اساس اولویت اول در انتخاب رشته باید لحاظ بشه رشته دانشگاهی است. دوم چیزی که وجود داره شهر محل تحصیله. من کجا میخوام برم؟ آیا لازم هست از مزرعه خودم خارج بشم با توجه به هزینه هایی که در شرایط اقتصادی موجود داریم؟ سوم خود اعتبار دانشگاهی که مطرح هست. چهارم امکان ادامه تحصیل یا همون تحصیلات تکمیلی هست. آیا این رشته ای که من میرم دوره کارشناسی ارشد یا دکتری دارد یا خیر؟ من نهایتا فرصت جابجایی، مثلا شما مستظر هستید بعضی از بچه ها خب بالاخره تعداد اندکی رتبه های خیلی خوب دارن، اکثریت رتبه هاشون اونچه که میخواستن نشده، این یه امر طبیعیه. به این جهت حالا مثلا من نمیتونم رشته حقوق برم، دیروز یکی از بینندگان برنامه ما در فرصت برابر همینو پرسیده بودن، دانش آموز یا داوطلبی که نمیتونه رشته حقوق رو بره انتخاب بکنه در اون شهرهایی که میخواد در منطقه‌ای که میخواد، خب میاد گزینه دوم رشته رو میشکنه، میاد مثلا رشته فقه و حقوق اسلامی رو میخونه که این بتونه در دوره ارشد مثلا بره به رشته حقوق و ادامه تحصیل بده و بتونه به اون چیزی که مورد نظرش هست برسه. با توجه به همون امتیازاتی که در رشته حقوق به طور کلی هست، میشه گفت در رشته فقه و حقوق هم میتونه دنبال بکنه. این یک موردی. مورد بعدی که وجود داره شناخت مناسب از رشته های دانشگاهی. خانواده های محترم این کار رو باید جلوتر شروع بکنم. مثلا توصیه به خانواده هایی هستش که سال آینده کنکور 99 میخوان بچه‌هاشون شرکت بکنن، فرصت بیشتری دارن. اما الان تحقیق میدانی، استفاده از دانشگاه، گفتگو با دانشجویان و استادان میتونه روش خیلی خوب باشه. مطالعه کتاب، نشریات، سایت ها، کسانی که دانش آموخته این رشته های مورد نظر ما هستن در سایت های اظهار نظر کردن، ما اینا رو میتونیم قشنگ بهش دسترسی داشته باشیم. و نهایت اون چیزی که خیلی مطرح هست این روزها، شما ملاحظه میکنید چرا واسه در مناطق مختلف الان هر کسی داره انتخاب رشته میکنه با هر شرایط علمی و تجربی که داشته. به این جهت ما باید حتما به کارشناسان آموزشی و مشاوران مطلع، بالاخره تو این زمینه کسانی که تجربه بهتر و بیشتری دارن میتونن به ما خیلی کمک بکنن برای رشته های دانشگاهی تا بتونیم اولویت و چیدمان خودمون رو داشته باشیم. اما مهمترین چیزی که در یه انتخاب رشته حرفه‌ای وجود داره و ما نباید در آینده پشیمون بشیم، چون میبینیم که الان بسیاری از عزیزان ما اونهایی که دانش آموخته دانشگاهی هستن تحصیلاتشون و شغلشون متاسفانه با هم تناسبی نداره. این به خاطر این هستش که اون اولویت های انتخاب رشته تابع شرایط مود اجتماعی بوده، دوستان، تأثیر که از اطرافیان داشتن و مواد مختلف. این جد اولویت های چهارگانه این مطرح هستش که به صورت خیلی جدی باید روش توجه بکنه. اول اولویت علاقه آگاهانه هست، یعنی فرد ممکنه بگه که من از دوران کودکی عاشق این رشته بودم، در حالی که الان در سنی که مثلا حداقل داوطلب ما 18 سالشه، آیا خرد و آگاهی که الان در 18 سالگی داره در 8 سالگی هم همینطوری بوده؟ این گفته جمله خیلی مشهوریه ولی اساسا تکنیکای خوبی نیست. پس ما باید بر اساس آگاهی که الان داریم با یک نگاه ویژه نسبت به آینده خواهیم داشت این انتخاب رو داشته باشیم. نکته دوم استعداد شخصی هست. استعداد شخصی یعنی اون توانایی های روحی، ذهنی و جسمی در اون رشته مورد نظر هست. من میبینم خیلی کسی رو رشته ای رو رفتن که اصلا این تعلق خاطری بهش ندارد. پس اصلا توصیه میشه وارد چنین رشته هایی نشم. من احساس میکنم تجربه ثابت کرده کسانی که با عشق و اشتیاق وارد رشته ای شدن قطعا میتونن به نتایج خیلی خیره کننده برسن، قطعا براشون تولید ثروت هم میکنه. اساسا ما انتخاب رشته میکنیم دانشگاه میریم که دچار مهارت بشیم، یعنی یک مهارتی رو کسب بکنیم که به ازای اون بتونیم به ثروت بیانجامد، یعنی تلاش ما یا به لحاظ علمی یا به لحاظ مادی بتونه به یک ثروتی منجر بشه، یک دانشی رو تولید بکنیم، یک منبع جدیدی رو تولید بکنیم، اینا به اون استعداد شخصی. موضوع سوم آینده شغلی، آیا رشته که من میخوام تحصیل کنم در آینده موقعیت خوبی رو داره؟ من میتونم در جامعه مثلا با این شرایطی که وجود داره یک موقعیت کاری خوب رو تحقق بکنم یا خیر؟ و نهایتا بحث تحصیلات تجمیلی هستش که اون امکان انتخاب رشته رو فراهم میکنه. پس برای این اساس این چیدمان آگاهانه رشته محلها، رشته و محل، یعنی همون رشته مهم هست، هم دانشگاهش مهمه، بر اساس اولویت های هر فرد. برای همه افراد ما نمیتونیم یک نسخه مشابه صادر بکنیم، هر کسی باید با مشاوری در این زمینه صحبت بکنه که عرض کردم اون ویژگی های تجربه و آگاهی لازمه رو داره. این روزا ما میبینیم مثلا کسانی که سال گذشته کنکور دادن شدن مشاور بچه های امسال، آیا این امکان پذیر هست یا خیر؟ شما میبینید که یک مشاوری سالیان سال تجربه آموخته در حوزه انتخاب رشته در زمینه اینکه هدایت تحصیلی رو به عهده بگیره، تو این زمینه خودش در اون فیلد و تخصص خودش آیا داره کار میکنه یا خیر؟ باید به این نکات که عرض کردم خیلی توجه کنید.
پس ما نتیجه میگیریم که حتما سراغ مشاورین متخصص تو این حوزه بریم، به تخصص اینجا بها بدیم، بدونیم که این تخصص کمک حال ما هست، کمک حال آینده هست. ولی یه موضوعی که میتونه استرس پدر مادرها و حتی دانش آموزانی که الان دارن صدای ما رو میشنون برطرف کنه شاید این باشه که پس ما این صد امکان انتخاب رشته‌ای که برامون وجود داره،
150
تا، بین انتخاب مثلا یک تا حالا به عنوان مثال 90ش، حالا من چه دانشگاه تهران 90 بذارم چه اول بذارم، در هر حال اگه مجاز باشم میره رتبه من برسه میتونم دانشگاه تهران قبول بشم.
پس علاقه مندی های فرد مهمه.
پس علاقه مندی رو انتخاب کنن، مهم نیست که انتخاب اول باشه یا آخرشون باشه، در هر حال بر اساس این سیستم هوشمند انتخاب خواهد شد.
برای سازمان سنجش فرقی ندارد، فقط خود داوطلب عزیز ما هستش که باید اون چیدمان رو بر اساس شرایطی که داره. ما خیلی امکانات رو جناب هاشمی میبینیم، افراد از خانواده دارن ده. مثلا پدر و مادرشون وکیل هستن، دوست دارن که مثلا در حوزه حقوق مطالبه کنن، قطعا میتونه خیلی کمک بکنه، ولی لزوما این انتخاب شاید درستی نباشه. پس این اساس ما به امکانات خانوادگی، تجربه‌ای که خانواده داشتن و یا اطرافیان که میتونه کمک بکنه به صورت عملی باید خیلی توجه بکنه.
سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب حجازیان، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، آرزوی موفقیت داریم برای شما، ممنونم از نکات بسیار خوبی که فرمودید و حتما این نکاتی که فرمودید میتونه کمک حال روحی و روانی خانواده ها و به ویژه دانش آموزا باشه.
بزرگوارم، من یه خواهشی از خانواده های محترم و شنوندگان گرامی این برنامه دارم، اینه که دانش آموزان ما همین که در طول حداقل یک سال اخیر درگیر جریان کنکور بودن قطعا موفق بودن. حالا رتبه ها گویای شخصیت و توانمندی شاید فرزند ما نباشه، ولی ما با توجه به اون حتی بدترین رتبه ها، من تأکید میکنم بدترین رتبه ها، باید حتما انتخاب رشته خودشون رو داشته باشن که ما بتونیم بر اساس اون این فرصت موجود رو استفاده بکنیم و برای آینده میتونیم تصمیمات دیگری بگیریم. الان زمان محدودی داریم بین 20 تا 24 مرداد ما که انتخاب خودمون رو انجام بدیم، که هیچ وقت این فرصت رو نباید رها کنیم.
سپاسگزارم، ممنونم، پیروز و موفق باشید و ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون. امیدواریم که روزی برسه که همه جوانا که امروز درگیر انتخاب رشته هستن، درگیر کنکور هستن، روزی برسه که قلب هاشون پر از امید و شادی باشه.
یه روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آوا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. چهره روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وامی کنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
اما توی خبرها داشتیم که انشالله امروز بعد از ظهر مراسم دعای پرفیض عرفه برگزار میشه و مناسک حج به صورت رسمی کاملا شروع خواهد شد. میخوایم در همین موضوع صحبت کنیم با مهمان بسیار ارجمندمون، مهمان عزیزمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی، ریاست محترم ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور و همینطور مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. سلام علیکم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم معذره جناب آقای هاشمی و همینطور همه شنوندگان عزیز و گرامی، و این ایام که ایام بسیار پربرکتی است، دهه اول ماه ذوالحجه الحرام و همینطور دهه دوم که تمام این ماه ماه شادی و نشاط و سرور اهل بیت علیهم صلوات الله و دهی ولایت، معذره همه عزیزان عرض تبریک خواست دارم.
سپاسگزارم از شما. میخوایم درباره یه دعای عرفه صحبت بکنیم و به هر حال مناسکی که در مساجد خودمون، حالا کسانی که از حج باز ماندن نتونستن به این مراسم روحانی خودشون رو برسونن، این مراسم در مساجد کشور به ویژه مساجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. اول یه نگاهی به فعالیت مساجد تو این ایام بپردازیم و بعد هم راجع به فیوضات دعای عرفه از شما جویا بشیم.
مستحضر هستید که دعای عرفه و این تعبیر نورانی که ما در روایات اسلامی داریم که اصلا روزی رو برای شناخت پروردگار، که این شناخت پروردگار راه ورودش شناخت خوده، که فرمود من عرف نفسه، فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه قطعا پروردگار خودش رو هم شناخته. حالا این اتفاق در کجا بیفته؟ طبیعتا اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردن و امسال از حجاج بیت الله الحرام بودن، این مناسک معنوی رو در کنار خانه خدا در عرفات انجام میدن. اما اون کسانی که مثل ما توفیق پیدا نکردن حضور پیدا کنن، اون عزیزان میتونن در بهترین فضا که خانه خداست، خداوند یک آرمی رو و یک پلاکاردی رو بالای مساجد نصب کرده و اون این هست که ان المساجد لله، تمام مساجد و تمام سجدگاه ها از آن خداوند است. وقتی کسی در مسجد قرار میگیره، آمده در خانه خدا و در روز عرفه آمده که چه کاری رو انجام بده؟ آیا کاری بالاتر از شناخت پروردگار و شناخت خودش وجود داره؟ جوانان عزیز ما که جالب در روایات اسلامی همه انسان ها جایگاهی ویژه‌ای دارن و لقد کرمنا بنی آدم، خداوند تمام انسان ها کرامت ذاتی داده است، اما جوان یه جایگاه ویژه‌تری دارد که فرمود ان الله یحب الشاب و تائب، خداوند عاشق جوان تائبه، جوانی که به درگاه خداوند میاد و توبه میکنه و خودش رو مجددن به خداوند عرضه میکنه، خودش رو در محضر ربوبی حضرت حق قرار میده و میگه خدا یا الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، خدای اون کسی که با تو پیوند خورده، اون کسی که تو رو شناخته، چه چیزی رو از دست داده، چه چیزی رو گم کرده است، و اون کسی که تو رو گم کرده چه چیزی به دست آورده. وقتی جوان میاد در مسجد در خانه خدا این ارتباط معنوی رو برقرار میکنه و این کلمات بسیار زیبای آقا ابو عبدالله الحسین رو در روز عرفه زمزمه میکنه، با خدای خودش حرف میزنه، اشک چشمانش جاری میشه و خیلی زیباست. اینجا عقل و عشق اینجا کنار هم دیگه است. وقتی انسان معرفتش بیشتر میشه، اون وقت گریه اشک چشمش بیشتر میشه، اشک از چشمانش جاری میشه، با خدای خودش ارتباط برقرار میکنه و خدا رو صدا میزنه. من جدا این رو خدمت همه شنوندگان عزیز که همه اهل دل هستند و اهل ارتباط با حضرت معبود و شنونده این برنامه بسیار زیبای شما صبح گفتگو عرض کنم که واقعا خیلی اوقات ما خیال میکنیم حل مشکل ما در جای دیگری است، به دنبال حل مشکلمون هستیم اما نمیدانیم که واقعا همه چیز دست خداست. خداست که خلق میکنه، خداست که انسان رو مراقبت میکنه، خداست که در همه حال همراه انسانه، خداست که همه مقدرات انسان رو او رقم میزنه. ما تدبیر میکنیم، العبد یدبر و الله یقدر، خداوند است که تقدیر میکنه. فرضا اگر انسان بتونه در روز عرفه این ارتباط معنوی رو با حضرت معبود برقرار کنه، اون وقت خداوند هم به او نگاه میکنه، چرا که فرمود، خداوند میفرماید که بنگرید بنده من داره من رو صدا میزنه، بنده من داره با من عشق ورزی میکنه، بنده من داره عشق میریزه، آیا نمیخواید برید ببینید او چه میگوید؟ و خود خداوند به او پاسخ میده. اگر بنده ای بر روی زمین بگوید یا الله، خداوند قطعا، خود خدا فرمود قد اونه من رو صدا بزنید استجب لکم، من به شما پاسخ میدم. و چه زمانی بهتر از روز عرفه که روز خاصی است برای صدا زدن حضرت معبود و شناخت دوباره حضرت معبود و ارتباط با این بزرگوار.
این نکاتی که فرمودید در خصوص شناخت خداوند، شناخت نفس و این به هر حال حالات روحی روانی که فرمودید، قاعدتا باید منجر به یک نگاه تازه به زندگی بشه، نگاه آینده به حتی نگاه تازه به یک آینده جدید بشه. اگر قرار هست ما آیندهمون رو بسازیم، شاید امروز روزی باشه که باید براش تصمیم بگیریم، با شناخت نفسمون، با شناخت خدای خودمون یک عهد و میثاق تازه‌ای ببندیم. این رو چطور، خیلی کوتاه میخوام به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که این رو چطور تفسیر می‌کنید، نگاه ما برای آینده، یک دقیقه بفرمایید، و ساختن آیندهمون رو.
عرض من این است که بنده‌ای که با خدا ارتباط برقرار میکنه و خدا رو دارد، هیچ چیز کم نداره. نگاهش به همه چیز عوض میشه، جهان بینی او تغییر میکنه. در اصل ما مشکلات برای همه دنیا هست، برای همه آدمای دنیا، اما وقتی ارتباط با خدا برقرار میکنه، تلاشش رو انسان انجام میده، اما با ارتباط با خدا میگه خدایا من چون تو رو میشناسم، قطعا تو مهربان ترینی و قطعا تو قوی ترینی و قطعا تو حکیم ترینی، پس هر چه برای من مقدر میکنی، چون من تلاش خودم رو کردم، قطعا بهترین هاست. بلذا آینده من آینده ایست که تو برای من رقم میزنی. بله من تلاش خودم رو 100% میکنم، اما اون چه برای من مقدر شده و مقدر میشود، قطعا بهترین هاست. بلذا من با امید و عشق آینده زیبای روبروی خودم رو انشالله دنبال میکنم و اون هم بسیار خوشنود و راضی هست.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما جناب دکتر ارزانی، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و از فرمایشاتتون استفاده کردیم. توصیه بسیار زیباتون رو حتما ما و شنوندگان استفاده خواهیم کرد.
خدا
نگهدارتون باشه. پیروز و موفق.
التماس دعا.
به پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه میهمان خانه های شما خواهیم بود. یادمون نره قدردان همدیگه باشیم، از محبت‌های کوچیک هم تشکر کنیم. به یاد هم داشته باشیم قدردانی زیباترین فرهنگیه که میتونه دوستی‌ها رو پایدار کنه. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خسته نباشید. عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در برنامه صبح و گفتگو. دوستان عزیز شنونده با ما در تماس باشید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، سامانه 162 در اختیار شما عزیزان هست.
دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش روبروم بازم میشی آرزوم، وقتی تو رو ندارم، وقتی که بیقرارم، چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم. دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یه عکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبهام وقتی که خیلی تنهام، میگیرمش روبروم بازم میشی آرزو. عکس یادگاری شده رفیق شبها، میگیرمش روبرو وقتی که خیلی تنها، چشامو باز میبندم به گریه هم میخندم، رفیق خستگی هم باز به تو دل میبندم.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان شنونده آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست و انشالله اوضاع بر وفق مرادتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوش و خوبی رو برای تک تک شما خوبان آرزومندیم. اگر مایل هستید که با برنامه‌های خودتون در تماس باشید، 301035 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما هموطنان گرامی است. 2786-1035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه